از آتش دل شب همه شب بیدار، از آتش دل شب همه شب بیدارم، چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم. از روز دلم به وحشت، از شب به هراس، و از بود و نبود خیشتن بیزارم. از بود و نبود خیشتن بیزارم. عزیزان جان، برای این قسمت از بوی جوی مولیان همکارانمان قطعه ای را آماده کرده اند از آلبوم ساز و سخن به آهنگسازی بهزاد خدا رحمی، خواننده علیرضا افتخاری، شعر از مولانا.
خود و پیدا و پنهان است، خود و پیدا و پنهان است، جهان نقش است و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا thank you. تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد. یا عزیز دلم جانم، نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشد جانم، یار یارم آرم یار نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، بیندیش این وفا باشد.
شنوندگان خوش‌ذوق بوی جوی مولیان، به دقایق پایانی دیدارمان رسیده‌ایم. امید است برنامه امروز نیز رضایتتان را جلب نموده باشد. با این امید و نیز به امید دیداری نو از شما خوبان جدا می‌شویم و شما را به خدای زیبایی‌ها می‌سپاریم. خدا یار و یاورتان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده های شهدای تروریستی شاه چراغ علیه السلام. حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام ماندنی در تاریخ ایران و عامل رسوایی دست های پشت پرده.
کشته شدن و دستگیری 4 نفر از اشرار مسلح حادثه تروریستی ایزه.
کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا: دونالد ترامپ در برابر حمله به کنگره مجرم است.
افزایش 14% فوت ناشی از تصادفات رانندگی در 7 ماه نخست امسال.
و ابراز ناخرسندی رسانه‌های غربی از لباس عربی لیونل مسی در اختتامیه جام جهانی قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما همیهنان عزیز و گرامی داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز سه‌شنبه در دیدار خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام این حادثه تلخ را موجب داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و با تاکید بر رسوا شدن دست‌های پشت پرده این خباثت، یعنی آمریکایی‌های کینه‌توز و به وجود آورنده داعش، خاطر نشان کردند دستگاه‌های فرهنگی و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند علاوه بر عاملان جانی و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این جنایت شریک هستند. آنها آنقدر دروغگو، سیاه‌دل، رسوا و منافق هستند که در حرف پرچم حقوق بشر را بالا می‌برند اما در عمل گروه‌های خطرناک تروریستی را به وجود می‌آورند. ایشان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را به تولیدات هنری در خصوص این حادثه و سایر قضایای تاریخی توصیه کردند و افزودند
این قضیه را نباید بگذارن فراموش بشه. البته فراموش نمیشه، اما بایستی دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما، مثل قضیه عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، این قضیه را بایستی نگه دارن، بزرگ کنن، ترسیم کنن، آیندگان بفهمن ما تو این زمینه‌ها کوتاهی داریم. ما در قضیه رسانه و تبلیغ و ترسیم و واقعیات کوتاهی داریم. خیلی از جوانهای ما و شما قضایای 20 سال قبل رو نمیدونن، قضایای منافقین رو نمیدونن. حالا شما جوانا که اینجا هستید، هر کدومتون تو کار هنر، تو کار رسانه، تو کار تبلیغ، تو کار نگارش دستی دارید، یادتون باشه که اینا جز وظایف حتمی ماست.
سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور بررسی و تصویب شد. این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورای عالی فضای مجازی ارسال شد. در این جلسه آخرین وضع شبکه ملی اطلاعات هم بررسی شد و رئیس جمهور بر ضرورت راه اندازی هرچه سریع‌تر آن تاکید کرد.
کتاب جدیدی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق رونمایی شد. رونمایی این کتاب بخشی از برنامه‌هایی است که به مناسبت ایام شهادت دو سردار شهید مقاومت اجرا می‌شود.
سلیمانی منا اهل العراق انه الكاتب المجاهد ابو لواء البهادلی.
در آستانه سال روز شهادت فرماندهان پیروزی، این روزها در عراق از کتابی جدید رونمایی شده که نظر خیلی از عراقی‌ها را به خودش جلب کرده. عنوانش سلیمانی منا اهل العراق است. در این کتاب 550 صفحه‌ای تمامی رویدادهای حضور سردار شهید در جنگ با داعش ثبت شده. ابو لواء البهادلی نویسنده کتاب.
فسمیته سلیمان منا اهل العراق تمثیلا و تکریما لدور الحاج قاسم سلیمانی فی المعارك تحریر العراق و هو الرجل صاحب فضل فی هذه المعركه.
این کتاب را سلیمانی منا اهل العراق نامیدم تا تقدیری باشد از حاج قاسم که در اکثر جنگ ها علیه داعش حضور داشت. ما در عراق یاد این سردار را همیشه گرامی می داریم. در این کتاب سعی کردم تمام لحظات حضور سردار در عراق از زمان اشغال موصل تا لحظه شهادت را ثبت کنم.
احیای یاد بوده حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در عراق امسال بعد فرهنگی زیادی به خود گرفته که از جمله آن می توان به برگزاری نمایشگاه هنری با موضوعیت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در حمایت از قدس و انتقاد از دوگانگی برخی سران عرب در قضیه فلسطین اشاره کرده. عراقی ها امسال تصمیم گرفتند مراسم احیای سالروز شهادت فرماندهان پیروزی را به مدت 20 روز در بغداد و دیگر شهرها برگزار کنند تا وفاداری خودشان را اینگونه به این دو شهید بزرگوار نشان دهند.
برگزاری یادبود شهادت ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی در عراق حامل پیام رسایی است که شرکت کنندگان در آن را برای مقابله با تمامی چالش ها بسیار مهم می دانند. چالش هایی که عمده آن این روزها در عراق و کشورهای منطقه فضای مجازی مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کشته شدن و دستگیری 4 نفر از اشرار مسلح حادثه تروریستی ایزه. در درگیری مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اشرار مسلح، دو نفر از عناصر مسلح دخیل در حادثه تروریستی 24 آبان شهر ایزه کشته و دو نفر دیگر هم دستگیر شدند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، اعضای این گروه تروریستی که شامل تعدادی از اراذل اوباش و اشرار سابقه دار بودند، تحت آموزش و حمایت عناصر سلطنت طلب خارج نشین اقدام به تشکیل این گروه کردند و با سوء استفاده از اختشاشات 24 و 25 آبان 7 نفر از شهروندان ایزه را به شهادت رساندند و 12 نفر را مجروح کردند. تمام اعضای این گروه شناسایی و تعدادی از آنها نیز در روزهای گذشته دستگیر شده بودند.
شناسایی 7000 بیمار از طریق صندوق بیماران خاص و سبل علاج. مدیر کل دفتر بیمه‌گری و درآمد بیمه سلامت با اعلام این خبر گفت بیماران سرطانی و تالاسمی نیز در فهرست بیماران خاص و سبل علاج قرار گرفتند.
فعالیت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به واحدهای استانی رسیده. بیماران خاص و صعب‌العلاج باید در مرحله اول برای تشکیل پرونده خود به سامانه شهروندی بیمه سلامت مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار بگیرند. حالا این سوال مطرح بیماری که در سامانه شهروندی تشکیل پرونده داده چطور از خدمات این صندوق بهره‌مند میشه؟ حنان حاجی محمودی مدیر کل دفتر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت
خدماتی که قبلا در تعهد نبوده برای این گروه از بیماری‌ها میاد در تعهد. فرضاً کاردرمانی، گفتار درمانی، اینا خدماتی نبوده که در تعهد بیمه باشه، ولی الان برای بعضی از این بیماری‌ها در تعهد میاد. بعضی از داروهای سرطانی باز با نشان داره پرداخت میشه.
بسته خدماتی در این صندوق در ابتدا برای 22 بیماری کلید خورد، اما چتر حمایتی این صندوق حالا گسترده‌تر شده. دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت
برای 44 عدد که مرحله فاز دوم هست که تکمیل میکنه 27 رو مرحله بعد میریم، ولی برای همه اینها حتی اون 107 بیماری هم که اشاره شده جزو بیماری نادر و خاص صعب العلاج دیگر هستن، شاید شیوع زیادی ندارن ولی پرهزینه هستن، اونها هم کمیته‌های استانی تعیین تکلیف میکنن.
اعطای کمک هزینه درمان در کنار پوشش خدمات دارویی و درمانی بخشی از وظایف این صندوق. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داد
بعضن ممکنه که تا سقف 50 میلیون تومان هم هزینه بیمار داده بشه. هدف اصلی ما این هستش که هزینه‌ای که از جیب مردم اتفاق میفته کم بشه.
خدمات صندوق بیماران خاص و صعب العلاج قراره به تمام بیماران شناسایی شده با پوشش بیمه های تامین اجتماعی و سلامت تعلق بگیره.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش یک تخلف در واردات. بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ورود جدی این سازمان به حوزه کمبود تجهیزات پزشکی گفت برخی تجهیزات ظاهراً به شکل قانونی از طریق گمرک وارد شده، اما در واقع تخلفاتی صورت گرفته و برخی تجهیزات که نمونه داخلی دارند با تخصیص ارز وارد شده است.
واردات تجهیزات پزشکی موضوعی مهم که این روزها سازمان بازرسی کل کشور در مورد آن تحقیق و بررسی میکنه. کالاهایی که برخی از آنها نمونهی داخلی دارد و وارداتش ممنوع است. نمونهش یونیت های دندان پزشکی است که 7 شرکت داخلی این محصول را تولید میکنند. شاهین تولید کننده تجهیزات پزشکی
25 سالی هست که سابقه تولید و صادرات یونیت های دندان پزشکی رو داریم به تقریبا 25 کشور دنیا و دارای استاندارد بالایی هستش.
خرداد 1400 دستورالعملی از وزارت بهداشت صادر شد برای حمایت از تولید تجهیزات پزشکی. به 3 مورد اساسی اشاره شده:
محدودیت واردات، عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، ایجاد محدودیت و الزامات فنی جهت واردات.
بند این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود یونیت دندان پزشکی واردات آن ممنوع. سفری تولید کننده تجهیزات پزشکی:
وزارت بهداشت میگه که چیزی که تولید داخل داریم و کیفیتش خوبه و صادر میکنیم نباید وارد بشه و باید اجازه واردات ندیم.
حالا خبر رسیده 1800 یونیت دندانپزشکی از مجاری رسمی وارد کشور شده و جالبتر این که 400 یونیت دیگر هم ترخیص شده. چیزری عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی:
به اسم یونیت اطفال، در صورتی که تقریبا همچین چیزی نداریم و صندلی ها فقط سایزش فرق میکنه، این یونیت ها رو وارد کردم.
طبق آمارها با واردات این یونیت ها حدود 4 میلیون یورو ارز از کشور خارج شده و امنیت شغلی 1500 نفر به خطر افتاده.
واقعا خنجری به قلب تولید بود که زده شد.
سازمان بازرسی میگوید با واردات همه کالاهایی که نمونه داخلی دارد برخورد میکند. مسعودی، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور:
شکل درسته، چون هم مجوز سازمان بازرگانی یعنی اداره کل تجهیزات پزشکی داده شده، هم ارز تخصیص داده شده، هم از طریق گمرک وارد شده. ولی از لحاظ این که آیا سوء جریان در مورد این اتفاق افتاده، طبیعتاً به نظر میرسه سوء جریاناتی اتفاق افتاده. سوء جریاناتی از جنس این که تولید داخل داشتیم ولی بهانه روی این بود که اینها یونیت اطفال هستن که ظاهراً شواهد نشون میده که چنین چیزی هم نیست.
پیگیری ما در مورد واردات این دست کالاها ادامه دارد. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد میگوید نخستین بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده. آقای عبدالملکی گفت برنامه داریم تا مناطق آزاد را به یکی از قطب‌های اصلی صادرات کشور تبدیل کنیم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزایش تولیدات با قابلیت صادرات در این مناطق و سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر تجارت با همسایگان را دو علت اصلی افزایش صادرات از مناطق آزاد عنوان کرد.
از ابتدای پاییز سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال حدود 1,180,000,000,000 دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد اتفاق افتاد، یعنی داخل مناطق آزاد تولید شده و صادر شده. وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده 1,057,000,000 دلار بوده، یعنی به نوعی 123,000,000 دلار تجارت در مناطق آزاد مثبت شد، ناشی از دو اتفاق. اتفاق اول افزایش تولیداتی که قابلیت صادرات دارن در این مناطق هست، و بحث دوم ناشی از اون سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که خب این سیاست همسایه گرایی که در دولت 13 شروع شده یک اثر قابل ملاحظه گذاشته که به طور کلی صادرات کشور الحمدلله رو به پیشرفت است. و این افزایش صادرات طبیعتاً بخشش هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق آزاد بوده که خب این تراز تجاری مثبت شده. ما الان در واقع میتونیم بگیم که از اون نگرانی که همیشه گفته میشد که مناطق آزاد صرفاً شدن درگاه واردات، از این نگرانی داریم عبور میکنیم و الحمدلله عرض میکنم تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده. ما برنامه‌های جدید داریم که این شکاف مثبت روز به روز افزایش پیدا کنه.
واریز سود سهام عدالت از روز سه‌شنبه شروع شد و تا پایان وقت امروز ادامه دارد. به گفته رئیس سازمان بورس، مرحله بعدی سود سهام عدالت نیز تا پایان سال واریز می شود. همچنین اطلاعات 1.5 میلیون نفر از سهامداران ناقص است که باید در سامانه سجام برای تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
مرحله اول امروز بعد از ظهر شروع میشه و انشالله عملیات پرداخت سود تا فردا به انتها میرسه. کسانی که سبد سهام عدالت 532 هزار تومانی داشتن مبلغ 600 هزار تومان دریافت میکنن. به تناسب کسانی که سبد سهام 1 میلیون تومانی داشتن 1 میلیون 128 هزار تومان سود سهام دریافت میکنن. کسانی که پورتفوی سبد سهامشون بین این عددها یک کمتر بیشتر بود به تناسب این عدد رو دریافت خواهند کرد. ما بقی سود سهام عدالت تا پایان سال پرداخت خواهد شد، لزوماً اسفند ماه نیست. ما اگر بتونیم سود سهام رو از شرکت‌های سرمایه پذیر دریافت بکنیم در موارد انشاءالله زودتری این رو پرداخت خواهیم کرد به تقریباً 44 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت. قریب به 1.5 میلیون نفر هنوز اطلاعاتشون رو در سامانه سجام تکمیل نکردن که ما باز از این عزیزان خواهش میکنیم که اطلاعاتشون رو تکمیل بکنن که بتونیم سودی که از حالا هم سالهای گذشته و هم امسال این سودی که داریم پرداخت میکنیم رو خدمت این عزیزان هم تقدیم بکنیم. برخی از شرکت ها علی رغم این که موعد پرداخت سود سهامداران حقیقی و بعضا حقوقی رسیده هنوز اقدام پرداخت نکردن که ما این رو هم پیگیری خواهیم کرد. اگر حتی لازم باشه تخلفات اینا هم رسیدگی خواهیم کرد که انشالله بتونیم در نزدیکترین زمان ما بقیه سود رو هم پرداخت بکنیم.
کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را به علت دلداری دادن به اغتشاشگران و سکوت در برابر حمله به کنگره مجرم شناخت. پرونده جنایی ترامپ در محاکم قضایی آمریکا رسیدگی می شود.
عضو جمهوری‌خواه کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمله به ساختمان کنگره این کشور در 6 ژانویه 2021 می‌گوید یکی از شرم‌آورترین یافته‌های این کمیته به عنوان جرم ترامپ این است که در روز حمله معترضان به ساختمان کنگره او در ناهارخوری دفترش در کاخ سفید نشسته بوده و شورش خشونت‌آمیز در کنگره را از تلویزیون تماشا می‌کرده.
با وجود درخواست
فوری و زیاد ترامپ حاضر نشد که به طرفدارانش بگه ساختمان کنگره را ترک کنند. او ساعت‌ها تماشا کرد و در این مدت ماموران انتظامی مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند. فردی که در اون زمان چنین رفتاری داشته دیگه نمیتونه هیچ مقامی در این کشور داشته باشه.
چهار جرم ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا که در این کمیته اثبات شده اینهاست: جلوگیری از رسیدگی رسمی، فریب دادن ایالات متحده، اظهارات نادرست و تحریک به شورش.
هر کس دیگران را به شرکت در اغتشاش و شورش تشویق کند، به آنها در این کار کمک یا حتی شورش کننده ها را دلداری بدهد، یک جرم بزرگ فدرال مرتکب شده است. هر که میخواهد باشد، دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا چنین جرمی مرتکب شده و دیگر صلاحیت ندارد که در ایالات متحده سمتی داشته باشد. او باید محاکمه شود.
جمع‌بندی نهایی کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا درباره نقش ترامپ در حمله به ساختمان کنگره بالاخره بعد از 18 ماه بررسی در قالب پرونده جنایی به دادگستری آمریکا ارجاع شد. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی دی ماه سال 1401. سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه اعلام کرد تمامی مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی ماه سال 1401 با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس بعلاوه 10 برگ معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است این دسته از مشمولان می باید روز پنجشنبه 1 دی در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه اعلام شده است حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
افزایش 14% فوتی تصادفات در 7 ماه نخست امسال. رئیس پلیس راهور با اعلام خطر در خصوص افزایش شمار تلفات و مصدومان تصادفات گفت دولت و مجلس باید هرچه زودتر برنامه عملی برای حل مشکل نقاط حادثه خیز جاده ها و ایمن سازی وسایل نقلیه ارائه کنند. سردار هادیانفر:
10256 نفر از هموطنانمون رو در 7 ماه 1400 دست دادیم. متاسفانه الان 11734 نفر رو تو این 7 ماه دست دادیم. ما تقریبا عدد سال 99مون 288000 مجروح بود، ولی امروز تو 7 ماه ما 228000 مجروح و معلول دادیم بر اثر تصادف. خیلی عدد بالاییه. نظرم باید یک کار جدی، یک گام جدی دولت محترم برداره، برنامه ریزی داشته باشه، جلسه بذاره، مجلس شورای اسلامی دست داره. واقعا ما اعلام خطر میکنیم تو این حوزه. به نظرم باید تو این بخش کارهای بسیار اثر بخشی اتفاق بیفته. یکی از این موضوعاتی که در کمیسیون ایمنی راه ها مسبب شد و ابلاغ شده به وزارت سمت که محلهایی رو مشخص بکنه برای رانندگان کامیون که با قیمت مناسب سپر جلو و سپر عقب ایجاد بکنن. ببینید ما تو بیشتر تصادفات که تو جاده اتفاق میفته، نوع ساخت وسیله نقلیه به گونه ایست که وقتی یه خودرو با جلوی یه کامیون برخورد میکنه، کاملا تقریبا 70% این خودرو زیر کامیون میره، چه در عقب وسیله چه در جلو، یعنی تصادف جلو عقب فرقی نمیکنه. این سبب میشه که تقریبا سرنشینان 100% جان خودشون از دست بدن.
امروز چهارشنبه آخرین مهلت بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث. طبق بخشنامه بیمه مرکزی تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی تا شب یلدا شامل بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به صورت 100% خواهند شد و صاحبان آنها می توانند در فرصت باقی مانده برای خرید بیمه نامه شخص ثالث خود بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند. این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
در پی شهادت ناصر ابو حمید، اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، اعتصاب سراسری به دعوت جنبش فتح در کرانه باختری و قدس اشغالی آغاز شد. گروه‌های مقاومت و شخصیت‌های مبارز فلسطین هم در واکنش به شهادت ابو حمید با انتشار پیام‌های رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم ترور او دانستند. ناصر ابو حمید که از 2 سال پیش در زندان صهیونیست با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، سه‌شنبه به دلیل اهمال در درمان به شهادت رسید.
غربی ها از اینکه در مراسم اهدای جام قهرمانی به لئونل مسی، کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین، عبای عربی بر تن وی پوشانده شد، ابراز ناخرسندی کردند. گزارشی بشنویم از الجزیره در این باره.
پوشاندن عبای عربی بر تن لیونل مسی در مراسم اعطای جام قهرمانی به تیم ملی فوتبال آرژانتین ناخرسندی رسانه‌های راستگرای غربی را به همراه دارد. گری لینکر تحلیلگر انگلیسی نوشت:
پوشاندن این عبا بر تن مسی در این لحظه سحرآمیز شرم‌آور بود.
روزنامه تلگراف هم نوشت: اقدام عجیبی که بزرگترین لحظه در جام جهانی را برهم زد. لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، مجبور شد در زمان دریافت جام جهانی عبای عربی بر تن کند. اما خود آرژانتینی ها چه میگویند؟ لیونل مسی هیچ نوع نارضایتی از پوشیدن عبای عربی ابراز نکرد و در حساب کاربریش عکس خودش رو در حالی که عبای عربی بر تن داشت منتشر کرد. اما برخورد رسانه‌های انگلیسی به این موضوع با محکومیت گسترده مواجه شد. فعالان شبکه‌های اجتماعی از موج تبلیغات در برابر این اقدام نمادین ابراز شگفتی کردند. بعضی از این افراد تاکید کردند انتقاد از پوشاندن عبای عربی از تعصب و افرادگرایی نشأت می‌گیرد. محمد احمد معرفی نوشت:
تیم ملی آرژانتین این لحظه را جشن گرفت و مسی را پادشاه دانست و شما برای آن اشک می‌ریزید؟ بسیار خوب، به گریه کردن ادامه بدید.
محمد الجفیری نوشت:
این مقاله باعث خنده من شد. انگلیسی ها در جنگ رسانه‌ای شکست خوردن و با واکنش های گسترده روبرو شدند.
آیا نشان دادن نماد سنتی کشور میزبان جام جهانی پدیده عجیبیه؟ بسیاری از کشورهای میزبان رقابت های جهانی تلاش می کنند میراث و نمادهای تاریخی خودشون رو نمایش بدن و اون رو حامل پیام همزیستی فرهنگی می دونن. پله، اسطوره برزیلی، پس از بالا بردن سومین جام جهانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 1970 کلاه مکزیکی‌ها رو روی سرش گذاشته. ورزشکاران هم در المپیک آتن در سال 2004 کلاهی از برگ‌های زیتون رو که نماد فرهنگی یونانه روی سرشون گذاشتن. در این شرایط چرا رسانه‌های غربی اصرار دارن که برخورد دوگانه‌ای با جام جهانی قطر داشته باشن؟
به دنبال مشارکت 11% مردم تونس در انتخابات پارلمانی این کشور، مخالفان خواستار استعفای رئیس جمهور تونس شدند. مخالفان معتقدند خودداری مردم از مشارکت در انتخابات ارسال پیام اعتراض‌آمیز علیه قیس سعید رئیس جمهور است. رسانه‌ها خبر دادند به دنبال ناکامی احزاب تونس در رسیدن به اکثریت آرا در این انتخابات، انتخابات دیگری ماه‌های آینده سال جدید میلادی برگزار خواهد شد.
سلام، شبتون بخیر باشه. پرونده هفته 12 لیگ برتر فوتبال با تساوی سرخابی‌های پایتخت در شهرآورد 99 بسته شد. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و با قضاوت محمد حسین زاهدی فرد برگزار شد، تیم‌های استقلال و پرسپولیس به تساوی 2-2 رضایت دادند. گیورگی گیولسیانی در دقیقه 15 و 88 برای پرسپولیس و روزبه چشمی در دقیقه 29 و ارسلان مطهری در دقیقه 49 برای استقلال گلزنی کردند. با این تساوی پرسپولیس با 25 امتیاز صدر جدول را از گلگهر 24 امتیازی گرفت و استقلال هم با 23 امتیاز در رده سوم ایستاد. در دیگر دیدار این هفته تراکتور تبریز با یک گل میزبانش پیکان تهران را شکست داد. هفته 13 شنبه و یک شنبه برگزار میشه و طی آن یک شنبه 4 دی پرسپولیس با پیکان و صنعت نفت با استقلال به مسافه هم خواهند رفت. رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با کسب 34 مدال رنگارنگ برای کشورمان به پایان رسید. در پنجمین و آخرین روز این مسابقات در تاشکند ازبکستان، تیم مردان ایران در فینال کمیته تیمی با نتیجه 3-1 قزاقستان را شکست داد و به مدال ارزشمند طلا دست یافت. مهدی خدابخشی، اصغر آسیابری، صالح عبازری، سجاد گنجزاده و زبیرالله پورشه و اعضای تیم کمیته ایران در این رقابت ها بودند. در فینال کاتای تیمی هم تیم بانوان ایران با ترکیب الناز تقی‌پور، نجمه قاضی‌زاده و شادی جعفری‌زاده پس از ژاپن نایب قهرمان شد. به این ترتیب کاروان 69 نفره کاراته ایران در مسابقات قهرمانی سال 2022 آسیا با کسب 7 مدال طلا، 7 نقره و 20 برنز به کار خود پایان داد. مسابقات شطرنج آنلاین دانشجویان آسیا در بخش دختران به پایان رسید و شطرنج بازان ایران عنوان قهرمانی هر دو بخش تیمی و انفرادی را به خود اختصاص دادند. در رقابت‌های امروز میترا اصغرزاده جمع امتیازات خود را به 8.5 رساند و قهرمان شد. در جدول رده‌بندی تیمی تیم ایران با 28 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های اندونزی، هند و چین عناوین بعدی را کسب کردند. رقابت‌های پسران از فردا به میزبانی کشورمان آغاز خواهد شد. حاصل تلاش 4 آزادکار کشورمان در رقابت‌های جام پادبنی قرقیزستان 1 پیروزی و 3 شکست شد. در نخستین روز این پیکارها در بیشکک در وزن 61 کیلوگرم رضا عطری مقابل آرسن هاراتونیان از ارمنستان شکست خورد. در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی مقابل زاربک سیدکوف روس نتیجه رو واگذار کرد. در وزن 97 مشتبه گلج به سرگر کوزیروف از روسیه باخت و در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره با نتیجه 10-4 منتخب از مغولستان رو از پیش رو برداشت. خدا نگهدار.
همچنان شاخص آلاینده ها در حد ناسالم برای گروه های حساس هست. لذا توصیه میکنیم که کودکان از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد جدن خودداری کنند. در روز چهارشنبه همچنان بارش ها به شکل بارش پراکنده در بخش شمال استان آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، ارتفاعات البرز و استان خراسان شمالی ادامه پیدا میکنه. از بعد از ظهر روز چهارشنبه با توجه به عبور امواج از بخش های غرب و جنوب غرب داخل کشورمون انتظار داریم داریم که ابتدا در بخش‌های غربی کشور آسمان ابری بشه و بارش ها به شکل بارش پراکنده در این منطقه آغاز بشه. در روز چهارشنبه همچنان در بخش‌های نوار شمالی کشورمون استان‌های اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر روند کاهش دما اتفاق می‌افته و این کاهش دما در روز چهارشنبه به بخش‌های شمال شرقی کشور هم می‌رسه.
امروز چهارشنبه 30 آذر 1401 هجری شمسی، 26 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 21 دسامبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:40 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:10 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Arazın.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
عشق بازی است این که نامت را تکرار می کنم، در هر کلامی که جاری می کنم. کلام با تو خوش است و عشق با تو آغاز می شود. با نام تو ای بهترین من. بسم الله الرحمن الرحیم. شب‌های ایران به همه ایران سلام. در آخرین ساعت پاییز گرمترین سلام‌ها رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها از اردبیل تقدیم شما میشه. این برنامه از شب یلدا صحبت خواهیم کرد و دور همی های یلدایی، صله رحم، آداب و رسوم. صحبت های کارشناس برنامه رو خواهیم شنید، موسیقی تقدیم خواهد شد و بخش های دیگه. با برنامه خودتون در تماس باشید. شما تلفن 33-819-000 با پیش شماره 045 در اختیار شماست و برای ارسال پیام کوتاه شماره 30452 در نظر گرفته شده. دوستان عزیز، خاطرات شخصی خودتون رو از شب یلدا برای ما بگید. بله دوستان عزیز، صدای ما رو از دیار سبلان میشنوید، از اردبیل زیبا. امشب در مورد شب یلدا صحبت خواهیم کرد، طولانی ترین شب سال، و دلمون میخواد که شما هم با ما همراه باشین، خاطرات شخصی خودتون رو از شب یلدا برای ما تعریف کنین. شما تلفن 3381-9000 در خدمت شماست با پیشماره 045، و برای ارسال پیام کوتاه شماره 30452 در نظر گرفته شده. امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده مجد طالبی، گوینده برنامه، نویسنده آقای عادل فکور، صدا بردار آقای مهندس لطفی، در قسمت اتاق کنترل همکار محترممون آقای حاجی‌زاده تشریف دارند، و تهیه کننده برنامه جناب آقای میر حمیدزاده. فصل زمستان در هر نقطه از کشورمون زیبایی خاص خودش رو داره. شروع فصل زمستان و وداع با فصل پاییز. سومین فصل سال تموم میشه و آخرین فصل سال شروع میشه. وداع با پاییز در طولانی ترین شب سال. سلام و خوش آمدگویی به زمستان در آغاز چله زمستان، شب یلدا. شبی با همه زیبایی های مختص خودش، دور همی ها، خوردنی ها، مراسم، بازی ها، دلخوشی های فراموش نشدنی. سلام یلدای امسال ما.
مست تو کردم دل شیدا را، یارا دل شیدا را، بیدار نشستم همه شبها را، یارا همه شبها را، هر کس سخنی شنیده است اما من در زلف تو دیدم شب یلدا را، در زلف تو دیدم شب یلدا را، در زلف تو دیدم شب یلدا را، یارا شب یلدا را. هر شب شب یلداست برای دل من، هر شب شب یلداست برای دل من، یارا برای دل من. شب یلدا که اسیر تو شدم. هر شب شب یلداست برای دل من، هر شب شب یلداست برای دل من، یارا برای دل من، جارا برای دل من.
به به چه موسیقی دلنشینی. دست همکارانمون در واحد موسیقی مرکز اصفهان درد نکنه که این آهنگ زیبا رو تهیه کردند. ترانه شب یلدا با صدای ابوالفضل ریاحی تقدیم حضورتون شد. دوستان عزیز، امشب از یلدا صحبت خواهیم کرد و دلمون میخواد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. شماره تلفن برنامه 3381900 با پیش شماره 045 و برای ارسال پیام کوتاه شماره 30452 در نظر گرفته شده. خاطرات شخصی خودتون رو از شب یلدا برای ما بگین عزیزان. دوستان عزیز ما از جای جای ایران عزیزمون با ما همراه هستن. دستشون درد نکنه چه پیام های مهرنگیزی برای ما فرستادن. آقای رضا سلطانی فراننده کامیون هستن از نرماشیر برای ما پیام فرستادن و گفتن که هزاران شاخه گل تقدیم مردم خونگرم و مهمان نواز اردبیل. یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن بگیریم. سلامی گرم از کویر پرستاره شهداد به شنوندگان شبهای ایران. شبی بسیار عزیز بود، شب یلدایی که گذشت. پدرم برام یک ساعت هدیه داد، روحش شاد. آقای داد خدایی از شهداد کرمان این پیام رو برای ما فرستاده بودند. خانم یا آقای حیدری برای ما نوشتن شب یلدا اگر داریم، روز یلدا هم داریم. آقای رضایی از روستای تپمچی، امیدوارم که درست خونده باشم، برای ما پیام دادن، گفتن که انشالله فردا صدا سیمای ارومیه به روستای ما مهمون میاد و یلدا رو تبریک گفتن به همه ملت شریف ایران. آقای مسیب طهماسبی از چهارمحال بختیاری روستای پل بریده نوشتن که یلدا بر همه ایرانیان به خصوص اردبیلی های با صفا مبارک باد. با شیرینی هاش معروفه، مردم خونگرمی هم داره. نمیدونم تونستین حدس بزنین یا نه، لهجه شیرینی هم دارن. یزد، یزد با صفا. فرصت رو میدیم به گزارشگر مرکز یزد و گزارششون رو میشنویم. جناب آقای آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار، هموطنان خوبمون در جای جای میهن عزیز اسلامیمون در برنامه شبهای ایران، و سپاسگزارم از شما همکاران محترم در مرکز اردبیل که این فرصت را به من دادی که از مرکز جغرافیایی ایران، شهر دارالعباده از یزد، در خدمت شما باشم. قراره که در مورد شب یلدا صحبت بکنیم. شب یلدا اون هم توی یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، شهری که شیرینیجاتش بسیار معروفه. انشالله به یزد سفر بکنید، نوش جان بکنید شیرینیجات خوشمزه یزدی را، مثل قطاب، باقلوا، پشمک، انواع روزها، و یه حال و هوای خاصی داره شب یلدا در کل کشور، مخصوصا یزد. از اینه که با یکی از همشهریان خوب یزدیمون هم صحبت بشیم. سلام.
سلام از
حالتون خوبه؟
متشکر، ممنونم. من هم به نوبه خودم شب یلدا، این جشن باستانی و رو به همه مردم کشور و مخصوصا هموطنان عزیزم در استان اردبیل تبریک میگم.
بفرمایید از شب یلدا در یزد.
یلدا آغاز سرمایه زمستانی هست. مردم در استان یزد، در استان ما، از سالهای خیلی دور و دراز به این شب اهمیت ویژه می دادن. و راستش بخواین ریشه شب یلدا برمیگرده به شغل مردم در گذشته که بیشتر دامداری یا کشاورزی بود، و یک آغاز فصل زمستان یک وقتی بود براشون که یک اوقات بیکاری بیشتری داشتن و مردم شروع میکردن این شب رو، برشون خیلی مهم بود، یعنی از روزها قبل شروع میکردن که به قول معروف همه با کمک هم به سروساتی شب یلدا را آماده میکردن. در استان ما بیشتر چیزهایی که مرسوم هست برای شب یلدا، یکی این که ما یک آش محلی داریم به نام شولی که حتما این آش را بار میگذاشتیم و به قول معروف باید این بوی شولی تو خونه های یزدی دیگه همه جا بود. یکی یه چیزی که هست خشک بار و آجیل هست که مثلا مردم خودشون یک برگه های زردالو، هلو، اینها رو خوش میکردن. مخصوص شب یلدا زنان یزدی با سلیقه خودشون تخمه های هندوانه اینها رو از تابستان شاید جمع میکردن و بو میدادن خودشون برای آغاز شب، برای شب یلدا که همه خوش بگذره. و یک دیگه رسمی که ما داریم که خیلی قشنگم هست برای نوعروسانمون و نودومات ها که هنوز به خانه خودشون نرفتن، یک مراسم ویژه‌ای بود که به نسم خونچه برون بود و به قول معروف هدایای ویژه‌ای از طرف دو خانواده برای عروس و داماد می‌بردن.
سعی می‌کردن که شب یلدا باشه.
آره، شب یلدا باشه و به همه
طولانی‌ترین شب سال.
و به همه خوش بگذره. من هم امیدوارم به همه ی مردم کشورمون این شب بسیار خوش بگذره، حال دل هممون انشالله خوب باشه، به دور از تجملات، به دور از من و تویی ها، انشالله در کنار هم بهمون خوش بگذره.
خیلی متشکرم. با یکی از بانوان خوب همشهری صحبت کردم در شهر یزد، از شب یلدا گفتن. شب یلداتون به شادمانی و به قول ما یزدی ها به دلخوشی. متشکرم، خدا نگهدارتون.
از دیار عرس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران. شبهای